کتاب الاجاره و هی العقد علی تملک المنفعه المعلومه به عوض معلوم. مطلب اول در بحث امروز یک بحث لفظیه ولو ربطی به فعل نداره، اما خب چون حواشی بهش پرداختن بد نیست گفته میشه. کلمه اجاره از نظر لغوی چه کلمه ایه؟ آیا مصدر اسم معناست؟ خیلی دقت کنید. یا اسم ذاته به معنی اجرت، اجاره به معنی اجرت، اجرت اسم ذاته، اون عوض در عقد اجاره رو چون مجرد پولی قرار در مقابل سکونت این خانه بدی اونو میگه مجرد. لفظ اجاره مرادف باشه با لفظ اجرت و خواهیم گفت صحیحش هم همینه که کلمه اجاره در اینجا که میگه کتاب الاجاره، کلمه اجاره از نظر لغوی اسم مرادف اجرته. اتفاقا الان هم تو استعمالات میگیم دیگه، میگیم اجاره خانه اینقدره، اجاره خانه مثلا 50,000 تومان، 50,000 تومان میگیم اجاره خانه، اجرت خانه. یه احتمال، اما احتمالات دیگه ممکنه بگیم مصدره. اگر مصدره، آیا مصدر ثلاثی مزیده یا مصدر ثلاثی مجرد؟ مصدر ثلاثی مجرد اجاره مثل کتابت، مصدر ثلاثی مجرد بر این وزن داریم، فعل ماضی مضارعش اجرم یعجرو مثل کتب یکتب و کتابت، اجر یعجر و اجارت مصدر ثلاثی مجرد. این اشکالش اینه که اجر یعجر و اسم فاعلش میشه آجر و معجور. ما در این کتاب آجر و معجور نداریم، موجر داریم، اجیر داریم، موجر داریم. پس اجاره، اجاره بر وزن کتابت مصدر ثلاثی مجرد نمیتونه باشه، چون مشتقاتش که استعمال میشه در این کتاب آجر مأجور نداریم، اینجا موجر داریم، موجر داریم، اجیر داریم. اینم میذاریم کنار، بریم سر این که مصدر ثلاثی مزید باشه. مصدر ثلاثی مزید باز از چه بابی؟ معمولا گفتن باب افعال، اجاره یجیر و اجاره مثل اقام یقیم و اقامه. اجاره یو جیرو میشه اجرف واوی، اینم مثل اقام یقیمو دیگه، اقام یقیم و اقامه، اجاره یو جیرو اجاره. با اشکالش اشکال مشتقاته، اجاره یجیرو اسمش میشه مجیر نه مجیر. مجیر و مجار میشه. نه مجیر و مجیر با مجیر خیلی فرق میکنه. مجیر اصلا معناش هم فهم میکنه با مجیر. مجیر یعنی پناه دهنده. و این استجار که احد من المشرکین فا اجرهو اون اجرهو از اینه، یعنی پناهش. کتاب الاجاره، این اجاره اینجا معنی کرایه دادنه، نه معنی پناه دادن. پس اگر بخواد مصدر باب افعال باشه، نه معناش به این باب میخوره، باب کرایه دادنه نه باب پناه دادن، نه مشتقاتش در این باب استعمال میشه. اینجا مجیر و مجار نداریم، مجیر و مجار داریم. مجار کمون مجر است خانه مثلا. پس مصدر ثلاثی مجرد نشد، مصدر ثلاثی مزید باب افعال نشد. اگر مصدر ثلاثی مزید بگیریم همون باب افعال، ولی نه اجوف واوی که اجاره یجیره بود، بلکه محموز الفا بگیریم، اجاره اجاره مصدر اعجره باشه، میشه آجره. اعجره یعجره. خب اینو اشکالش فقط اینه که مصدرش باید بشه ایجار نه اجاره. کتاب الایجار، حالا میگفتم کتاب الایجار بود. اعجر یعجر همون کرایه دادنه، اما اجاره کرایه دادن نیست، پناه دادنه. اجاره اجوف واویه، آجره محموز الفاعل نه اجوف، میشه آجره تخفیف همزه. مصدرش باید بشه ایجار، اجاره نباید بشه. البته معناش به این باب میخوره، اعجره یعجره میشه آجره یعجره، همون باب افعال. اتفاقا اسپایل مفکولش هم به اینجا میخوره، مشتقاتش هم در این باب استعمال میشه، اما مصدرش اجاره نمیشه، مصدرش ایجار میشه. مالا مندیم کلمه کتاب الاجاره اینو چی بگیریم؟ الاجاره چی باشه؟ بگیم مصدر آجره یوجروی، چون مشتقاتش در این باب بکار میره، موجر موجر، اشکال اینه که مصدر ایجار میشه نه اجاره. ببینید همه راه ها مسدود شد. اجاره رو بخوایم مصدر ثلاثی مجرد بگیریم نشد، بر وزن کتابت اجر یهجر و کتب و یهتب و کتابت اجر یهجر و اجارت نشد، چون مشتقاتش آجر و مأجور میشه در این باب استعمال نداره. مصدر سراسی مزید بگیریم، باب افعال اجوف واوی مثل اقام یقینه، نه معناش به این باب میخوره، چون اجار یجیرو به معنای پناه دادنه نه به معنای کرایه دادن. این اجاره اینجا محل بست به معنای کرایه دادنه، نه مشتقاتش اینجا به کار میره. مشتقاتش مجیر و مجاره، ما مجیر و مجار داریم. اگر اعجره بگیریم محموز الفا، مشتقاتش به درد این باب میخوره. مجر و مجر داریم، خب آجرم محموز الفا باب افعال همون مجر و مجر میشه اسفای مفعولش. اما مصدر آجره که اجاره نمیشه، اجاره مصدرش ایجار میشه. ما میخوایم ببینیم کلمه ان اجاره اینجا یعنی چی، این نظر لغوی چیه، نظر صرفی. رضا فرمودن حق بگیم کلمه اجاره اسم به معنی اجرت، اسم به معنی اجرت، مگر اگر مصدر باشه اسم نیست، مراد اسم ذاته. اسم ها اسم به معنی اجرت، لکن در عرف فقها منقول شده به این معنای مطرح در اینجا، اسم شده برای یک عقد. معنای لغوی اجاره همون اجرت، اسم به معنی اجرت که از کردیم الان هم استعمال میشه، کلمه اجاره برای اجرت الان بین ما هم استعمال میشه. اون 50,000 تومان 100,000 تومان یک میدید به صاحب خانه، میگید اجاره خانه، اجرت خانه است، میگید اجاره خانه. اسم به معنی اجرت لکن منقولون الى هذا المعنى عقد خاص که اینجا تعریفش رو میپردازیم. این مطلب اول، مطلب لغوی لفظی که خب تو متن نیومده، متخاشی هم ابتدا پرداخته بهش. بله بله، از همون آجره یوجره رو میگیریم، اسفارش مفعولش رو از اون میگیریم. اگر قرار باشه عنوان این کتاب رو بخوایم با مشتقات مطرح در این کتاب هماهنگ کنیم، باید بگیم کتاب الایجار. این درسته، نه کتاب الایجاره. پس کتاب الایجاره خود این عنوانش بخواد تحلیل بشه درد سر دار شد. ما کتاب الایجار میتونیم داشته باشیم، کتاب الاجاره صحیح نیست جز با این بیان. ناچار میشیم به این تن بدیم که این الاجاره اسم به معنی الاجرت، اونجوری در استعمالات هم هست، اسم ذات نه مصدر، اسم معنا لکن منقول فی عرف الفقها ها الى عقد خاص که الان بپردازیم بهش، مطلب دوم میشه. اگر میگفت کتاب الایجار هیچ مشکلی نداشتیم، کاملا با مصادرش با مشتقات مطرح در این کتاب هماهنگی داشت. ایجار معنای لغویش هم همون اکراء کرایه دادن سازگاری داشت. این مطلب اول. مطلب دوم که دیگه وارد اصل متن میشیم. شاید اول فرموده الاجاره عقد على تملك المنفعه المعلومه في عوض المعلوم. خوب دقت کنید، اولین نکته ای باید بهش توجه کنید اینه که شهید اول عناوین معاملی رو اسم میدونه برای اسباب. بحث صحیح و عام تو اصول، آیا عناوین معاملی اجاره، بیع، صلح، مضاربه، عناوین معاملی اسم است برای اسباب، یعنی ایجاب و قبول عقد، این سببه. اجاره به اون عقد میگیم یا اسم است برای مسبب، مسبب از عقد اجاره ملکیت المنافع، مسبب عقد بی ملکیت العینه، خانه میشه ملکت اگر خریدی، اگر اجاره کردی خانه که ملک تو نمیشه، منافع سکونت میشه ملک تو. اجاره آیا به عقد گفته میشه یا به مسبب العقد؟ ایشون فرموده هیل عقد، مبنای ایشون اینه، هیل عقد و علا فلان. لفظ اجاره اطلاق میشه بر نفس قرارداد، نه بر مایترتب و بر قرارداد که ملکیت المنافع. اسم میدونه عنوان رو برای اسباب، که خب تو بحث سیاه هم خوندید که اگر عناوین معامله رو اسم بدونیم برای اسباب، در بحث صحیح و اهم اینها هم محل بحثند. اگر اسم برم باشه برای مسببات، نه، مسببات صحیح و فاسد نداره. این نکته اولی که باید بهش توجه کنید. اما مطلب دوم که مطلب مهمتری است، خوب دقت کنید، تعریف اجاره.
این که فرمودید اثر نمیذاره توی اون معنای لغتی اجاره، که فرمودید اجاره رو معنای اجرت
از کردیم. ببینید اینا رو خیلی دقت کنید، گفتیم به معنی اجرت از نظر لغت، اما به معنی عقد خاص از نظر اصطلاح فقهی، منقول الی عقد خاص، اینو گفتیم دیگه.
اما از نظر لغتش هم باز تو لغت سازگار نمیدید،
عرف فقها به این معنی به کار رفتون نجده، باید خود باز مونیم دیگه. حساب عرف خاص رو که عرف فقه هاست با حساب لغت از هم جدا کنید. اجاره لغتاً اسمون به معنی الاجرت، اما همین رو فقه ها نقل دادن، اسم کردن برای قرارداد خاص، یاد دیگران میخواد گفته شه، میشه علم منقول در عرف خاص، عرف فقه ها. این مطلب دوم که بهش توجه کنید، شهید اول از کسانی است که عناوین معامله رو اسم میدونه برای اسباب، مبناش میشه این. مطلب سوم که یک مطلب کبروی و کلیه، خیلی بهش توجه کنید، در ابتدای ابواب، ابواب معاملی یعنی بیع، اجاره، صلح، مضاربه، مزارعه، مساقات، وکالت، جعاله، رهن، دین و بقیه، رسم در فقه می‌پردازند و اون عقد رو مفصل تعریف کردن و به این که آیا تعریف او جامع است و مانع یا جامعیت و مانعیتش مخدوشه. الان این کار میخواد رو اجاره صورت بگیره، میخواد یک حد تامی برای اجاره ذکر کنه. تو فقه سه بیع رو مفصل تعریف میکنه. وقتی میرسه به فصل خیارات که یک از فصول بیع خیار رو مفصل تعریف میکنه، جنس فصل، با این کلمه چی داخل شد، با این کلمه چی خارج شد. مطلب کبروی که بخواهیم عرض کنیم اینه، اینا چه لزومی داره در فقه بهش پرداختن؟ اینقدر مته رو خشخاش گذاشتن و حدود یک معامله رو دقیق مشخص کردن. جامعیت و مانعیت رو تأمین کردن، این جهتش چیه؟ خوب دقت کنید. جهتش اینه که ما میخواییم در هر یک از این ابواب احکام مخصوصه اون قرارداد رو ذکر کنیم. احکام، هدف ذکر احکامه. فرض کنید در بحث خیارات فقه سه که شاید بعضی آقایون خوندن، آن احکام و خیار رو ذکر کنن، احکام مهمهی که بر خیار مترتبه. فرض کنید روایات میگه التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اینطور روایات. اگر این گوسفندی رو من فروختم به شما، شما که خریداری سه روز خیار دارید، خیار حیوان، تا سه روز دلتون نخواست میتونید بیاید پس بدید. در این سه روز که گوسفنده دست شماست، اگر تلف بشه بدون دخالت شما، عجیب من میره. ما که گوسفند رو فروختم به شما و دادم به شما. التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، که منم. این یک از احکام خیاره، یک حکم مهمه، دعوا درست کن بین مردم. این حکم مترتب بر خیاره. شما باید ماهیت الخیار رو بدین چیه. اگر موضوع رو ندونی، حکم رو میخوای بر چی بار کنی؟ برای ترتب احکام بر موضوعات، اول باید شبهه از مفهوم موضوع رفع بشه. ما کم احکام مهمه برای بیع داریم، از جمله حق الشفعه که شاید باش آشنایید. حق الشفعه که یکی از احکام بیع مال مشاع که دعوا درست کنه، به جون هم اندازه. خب شما نباید حدود و ثغور بیع رو معلوم بکنید که حق الشفعه مال بیعه، نه مال اجاره، نه مال صلح، نه هبه. ذکر میکنیم عناوینی مثل بیع، مثل اجاره، مثل صلح، مثل خیار، مثل مضاربه، مزارعه، مساوات، رهن، اینا در ادله شرعی موضوع احکام شرعی قرار گرفته. اگر موضوع احکام شرعی قرار گرفته، شما باید برای ترتب خوف بر موضوع حدود و ثغور موضوع رو دقیق تعیین کنید. از دو حال خارج، از سه حال، از سه حال خارج نیست. یا میتونید اون موضوع رو تعریف کنید، حدود و سقوف رو تعیین کنید، یا نمیتونید، یعنی مجمل میمونه. اون موارد اجمال هم به اصطلاح یا دوران بین اقل و اکثر داره یا دوران بین متباینین داره. اگر دوران بین متباینین داره اصلا کلن باید بذارنش کنار، اگر اقل و اکثر داره باید اقل نشو. اگر هم تونستید درست تعریفش کنید و این تعریفتون رو تونستید اثبات کنید، خب کار تمامه. در تمام موضوعات چنینه، مگر نجاست بار نشده بر خون. خون نجسه، شما باید خون رو تعریف کنید، حدود و ثغور خون رو بدونه چیه. گاهی اوقات زخم یک رنگ زردی از خودش مایل به قرمزی پس میده، شما اگر دستون زخم باشه بشورید نگاه کنید خون نمیبینید، اما یه پنبه بذارید رو بردارید قطعا پنبه یا قرمز میشه زرد میشه، او خونه یا نه. هر خون باید حدود صغورش معلوم بشه. اگر میخواید حکم رو بر موضوع وار کنید، اول باید در نوعی موضوع بحث کنید، حدود و ثغور موضوع رو مشخص کنید. اگر حدود و ثغورش دائره بین اقل و اکثر شد، متیقن رو باید بگید اقل، مازاد بر اون متیقن ترتب و حکم برش از نظر فنی غلطه. شما یک قرمزی رو که نمیدونید خونه یا نه، دید بگید نجسه؟ ثبت الارسون منغوش، اول معلوم کن خونه بعد بگو نجسه. تمسک به دلیل در شبهه موضوعیش غلطه، میگه خون نجسه است، تو اینو نمیدونه خونه یا نه، سوال خواهی بگی نجسه. هیچ دلیلی موضوع خودش رو که اثبات نمی کنه. اون دلیلی که میگه خون نجسه که نمیگه این قرمزی هم خونه، خون بودن رو با شما اثبات کن. اینه که میپردازن حدود و ثغور هر یک از معاملات رو دقیق مشخص کردن. بیع چیه؟ به چه قرار دادی میگن بیعه؟ به چه قرار دادی میگن اجاره؟ به چه قرار دادی میگن صلح؟ اینا آثار حقوقی خاص داره هر کدام، بعد حدود و ثغورش معلوم باشه. و این معلوم کردنش تو فقه. البته میشه یک بحث به اصطلاح فنی جز مبادی تصوریه فقه. شما وقتی اجاره رو تعریف میکنید که بحث فقهی نمیکنید، تازه دارید یک از موضوعات مطرح در فقه رو حدود ثغورش رو معلوم میکنید. این که خون چیه این که بحث فقهی نیست. بعد این که معلوم شد چیه، نجاست برش بار میشه، دلیل اقامه میشه بر نجاست او از آیات روایات اجماع بقیه، این میشه بحث فقهی. دیگه اینو باز باید یه مطلب جدایی بهش توجه بکنید. عناوینی که موضوعات احکام شرعی قرار گرفته دو دسته است، یک سری عناوین ساخته و پرداخته شارعه، بعد بهرن تعریف میشه از خود شرع بگیرید. شارع میگه آب کر با ملاقات نجاست نجس نمیشه، و کر رو که مردم نمیدونن یعنی چه، عرف نمیدونن چه، کر یک اصطلاح شرعیه، بعد خود شرع تعریف کنه.
نه
بازم بحث فقهی نیست، چون بحث فقهی بحث از احکام موضوعاته، نه بحث از اثبات موضوعات، تحدید موضوعات، اون میشه جزء مبادی تصوریه. تو هر فنی همینجوره دیگه. مگه شما تو ادبیات کلمه رو تعریف میکنید، لفظ و موضوع و مفرد تقسیم میکنید، اسم است و فعل است و حرف، مگه اینا مباحث نحویه؟ نه، اینا جزء مبادی تصوریه نحوه. بله اونجا که میگید فعل مضارع مرب از فعل ماضی نیست، اونا بحثای نحویه. بله تعریف، تعریف موضوع، تقسیم موضوع، اینا جز مبادی اون علم میشه، مبادی تصوریه. بعضی از موضوعات ما عرض کردیم عرفیه، عناوین معاملی موضوعاتش عرفیه، بعد با مراجعه به عرف عام حدود صغور موضوع رو تعیین کرد. اگر مراجعه کردید به عرف عام، همونی که تو بحث سیع عام خوندید که در معاملات چی جزئه، چی شرطه، اینا رو باید عرف بگه. البته مگر در جای شرط دخالت کرده باشه، اگر شرط هم دخالت کرده بود رو چشم میپذیم، اما جای دخالت شرعی نیست، معیار عرف. با مراجعه به عرف یا میتونید حدود و صغور موضوع رو تعیین کنید یا نمیتونید. نمیتونید هم دو جوره، یا نمیتونید شبهه داره، شبهه مفهومیه به اصطلاح، از نوع دوران بین اقل و اکثر، خب متیقنشو میگیرید دمون اول میاد، یا از نوع دوران بین متباینه، اینه که باید بذارنش کنار، میشه مجمل به تمام معنا. فرض کنید یک عنوانی در ادله موضوع حکم شرعی قرار گرفته، اون عنوان رو یک عنوانی مستعمل در عرف مراجعه میکنیم، به عرف نمیتونیم تعیین کنیم معناشون، اونو باید تمام ادله‌ای که احکامی برای اون موضوع بار کرده رو باید بذارید کنار، میشه جزء متشابهات روایات. اونجوری که آیات متشابهات داره، روایات هم باید متشابهات پیدا میکنه. این یک مطلب کبرویه. پس توجه بکنید بحث در بحث‌های دقیقی که در اطراف تعاریف عناوین معاملی در فقه مطرحه، اینا رو دست کم نگیرید، جایگاه بزرگ و رفیعی داره از نظر فنی. پرداختن به تعریفات یعنی پرداختن به رفع شبهات مفهومیه به اصطلاح، از عناوینی که در ادله موضوع احکام قرار گرفته. پس به ذهن نیاد حالا ببردازیم این تعریف جامع افراد هست، مانع اغیار هست یا نه، که چی بشه بالاخره. باری کار رو نکنید، اون همه ادله که احکام رو بر اجاره بار کرده، شما اجاره رو حدود و صغورش رو معلوم نکرده باشید، اون احکام رو بر چه موضوعی میخواید بار کنید؟ باید معلوم بشه اجاره چیه. اجاره عقد لازمه، جعاله عقد جایزه، باید معلوم باشه کجا جعاله است، کجا اجاره است. اینه که نیاز داره هم جعاله به تعریف، هم اجاره به تعریف. این مطلب کبروی. بعد بریم سر صغرا، تعریف عقد اجاره. تعریف اجاره که از نظر ایشان اجاره اسم را عقد فرموده، هیل عقد علا تملک منفعت المعلومه به عوض معلوم. العقد على تملك منفعة المعلومة به عوض معلوم. العقد به مثابه جنس تعریفه، خب بیع هم عقد، اجاره هم عقد، جوره هم عقد و بقیه همین عقود تحتش داخل. البته اینو تو پرانتز بگیم، میگه عقد به منزلت الجنسه، جنس و فصل. خیلی دقت بکنید چرا در این موارد میگن به منزله. جنس و فصل دو اصطلاح فلسفیه. فلسفه موضوعش حقایق نه اعتباریات. جنس اون حقیقت مشترک بین انواع مختلف میگن، مثل اینکه حیوانیت این واقعیت است، کاری به اعتبار معتبر نداره. حیوانیت این موجود دارای حیات، حیوانیت حقیقت غیر وابسته به اعتبار که هم در بر وجود داره، هم در قنم وجود داره، هم در انسان وجود داره، میشه جنس. فصل هم همینجور، اون جزء مختص یک حقیقت که یک واقعیت است. حالا ناهقیت در حیوان، ناطقیت در انسان که وابسته به اعتبار معتبر نیست. اما خب اعتبار این محدوده را اجاره، اون محدوده را جعاله، این کار عرفه و کار و اعتبار عرفه، یک واقعیتی نیست. مشفرکان موجود قطع نظر از اعتبار، اعتبار عمومی. اینو دقت بکنید، اگر قرار معاملات تعریف بشن، ماهیتشون از منظر عرفی تبیین بشه، این عرفی که مرجع برای تعیین ماهیت عناوین معاملی، عرف عامه. عرف عام تو اصول خوندید سیره و غلا، مرز زمانی مکانی نداره. تو هر کجای عالم، تو هر زمان بیع رو اینجوری معنا کنم، اجاره رو اینجوری معنا کنم، یا واژه های معادل بیع اجاره رو در زبان خودشون اینجوری معنا کنم. اون اعتبار مشترک بین همه افراد در همه ازمنه، ای باید به دست بیاد. ادله شرعیه ملقا به عرف عامه، بعد موضوعات رو از منظر عرف عام تحلیل کنیم. لذا میگن عقد به منزلت الجنس، هی العقد على تملك المنفعه المعلومه به عوض المال، بقیهش میشه حصول یا خاصه مرکبه. حالا بعد میگیم عرض خاص متا خاصه مرکبه. علی حال العقد میشه به منزلت الجنس، همه رو شامل، همه عقود رو شامل.
چون اعتباری
بود، بله چون اعتباریه لحاظیه، یک واقعیت مشفر کنی در خارج قطع نظر از اعتبار و لحاظ نیست، دیگه نمیگیم جنس، میگن به منزلت الجنس، شبه جنس. در همه جور این کلمه به منزله به کار بیره، نمیگن جنس.
اعتباری
باید اثبات بشه. ببینید اینی که اجازه بدید، اینی که میگیم برای ورود به فقه اصول رو باید خونده باشید لااقل یک دوره. آن کلام اصول و بحث سیره رو، تقسیم سیره به اغلا، سیره مشرعه، سیره اغلا، اصول سه خونده باشن، اینا کلا دستشون. درسته اعتباری هم. همین اعتباری شما باید دائرهش تحصیل کنید به حسب جمعی ازمنه. حالا جمعی ازمنه نمیگیم تا زمان از تو آدم کاربون نداریم، زمانی که معصوم رو فرا بگیره، یعنی لاغل تا عصر حضور ائمه سلام الله علیهم باید شما این معنا رو احراز کنید. چون سیره به معیار کشف از رضای معصوم موجده ارزش داره، اینو باید احراز بکنید. و احرازش به چیه؟ بنشینی حرف بزنی که نمیشه، کار بخواد. با مراجعه به استعمالات، مگه این نکته رو ما سال قبل برای دوستان میگفتیم، میگفتیم یکی از علتی که ما تو حوزه کتابایی مثل لمعه و مکاسب رو در دستور کار بریم، کتابای پیچیده و سنگین، اینه که طلبه قدرت متن فهمی پیدا کنه. و شما میخواید به دست بیارید ماهیت اجاره رو چیه، باید برگردید متون فقهی رو تا زمان شیخ طوسی ببینید، استعمالات در عرف عام رو تا زمان حضور معصومین ببینید، تو کلمات افراد حاضر در عصر معصومین اینا رو ببینید. ماهیت به صورت مشترک در استعمال کشف میشه. البته اصالت و عدم نقل هم تو اصول خوندید، اونم به کمک میاد. اگر الان ولی اجاره در این معنا مستعمله، در این معنای خاص، لفظ بی در فلان معنای خاص مستعمله، رفتیم تحقیق کنیم سابقه شو در بیاریم که آیا این متصل به اصل حضور هست یا نه، یا معقوله. اصالت و عدم نقد که از اصول لفظیه بود نه اصل عملی، این میاد به کمک درست میکنه، حجت تمام میشه. لذا کافیه اصل خود تو تحقیق کنی، اگر اونا به خلافش اثبات نشه، یا اثبات میشه که این کلمه را اگر اینان استعمال کنند در این معنا، حالا اینجور 50 سال 100 سال اینجور استعمال کنند، قبلا اینجور نبوده، این استعمال حالا فایده نداره. اگر اثبات شد استمرارش تا عصر معصوم، یا مشکوک مون در صورت شک هم اصالت و عدم نقد بیاد به کمک، اثبات میکنه اتصال رو، کار درست میشه.
حالا
بعد اینکه بعدا
نقل
پیدا
کرده
همه معنای دیگه بده. بله خونده همینه. اگر احیانا نقل اثبات شد، هم زمان معصوم اثبات شد معنای واژه چی بوده، هم نقل اثبات شد، باز معیار اون معنای اصل معصوم اگر بعدا تحقق پیدا کرد، اگر احیانا بعدا تحقق پیدا کرد اون معنا، باز خب رو بر فرض کن. اگر میگیم کلب خنزیر جز اعیان نجاسات هم، کلب به چه حیوانی میگن؟ این کوچیکایی که الان گاهی دارن بغلشون میکنن اینا کلبه؟ اگر اثبات بشه در صدر صدور روایات به اینا کلب نمی گفتن، خب اینا محکوم به طهارته. اگر اثبات بشه اینا که الان میگیم کلب، وقت هم میگن سگ، سگ می گفتن وقت، اینا نجس. اگر الان میگیم سگ، او زمان معلوم نیست به اینا گفته شده یا نه، باز به اصالت و عدم نقل اینا حکم کلب رو بره، نجاست بار میشه. ولی اگر اثبات شد او زمان اسم اینا یه چیز دیگه بوده، حالا بهش میگن کلب. حالا ممکنه به گربه هم بگن کلب، گربه که نجس نمیشه، با گفتن لفظه تن به گربه، که گربه نجس نمیشه. اینجا هم همینجور، از اگر میپردازن در اول ابواب معاملات به تعریف آنچنانی از معامله، شمارش نقضها و جواب از نقضها و این مطالب، کسی نگه لغوه بی خود معطلی. اینا تحدید موضوعه، تحدید موضوعات برای ترتب احکام لازمه، در همه جا لازمه. شما در هر فصلی باید کار رو بکنید. برای بیع نسیه احکام خاصی ثابت در شرع، بیع سلم پیشفروش احکام خاصی ثابته، برای بیع صرف احکام خاصی ثابته. شما باید اول نور تعریف کنید. برای اجاره احکام خاصی ثابته، برای جعاله احکام خاصی ثابته. شما باید اول دایره موضوع رو تعیین کنید. حالا بپردازه به تعریف انشاءالله دیگه. در همینجوری پیش بریم که خوب پیش بریم. آقای حضر بیان رو
Çok teşekkür ederim.